کوتاه رادیو گفتگوست. دعوت میکنم با برنامه احسن الحال همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر اللیل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب،
یا محول الحول و الاحوال،
ای گرداننده سالها و دلها و حالها،
حول حول حالنا الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما، حول حالنا الى احسن الحال.
احسن الحال،
این بوی بهار است که از صحن چمن خواست، یا نکهت مشک است که از آهوی ختن خواست، انفاس بهشت است که آید به مشامم، یا بوی اویس است که از سوی قرن خواست. درود بر شما همراهان رادیو گفتگو. در برنامه احسن الحال میهمان خانه های بهاری دلهای شما نازنینان هستیم. انشاءالله که حالتون همیشه در احسن احوال خودش باشه و مقام معنوی و روحانیتون همچون بهار متعالی و با بوی حیاتی تازه آمیخته و پیراسته باشه. فرصت برنامه مختنم هست، بی اتلاف وقت بریم که بحث احسن الحال امروز رو با کارشناس میهمان خوب امروزمون جناب علیرضا فتحی پور پژوهشگر علوم قرآنی آغاز کنیم. جناب فتحی پور درود بر شما، خوش آمدید به برنامه احسن الحال. سلامی با شنوندگان و آغاز بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت حضرتالی همینطور عزیزان شنونده. خدا رو سپاسگزارم که این توفیق نصیبم شده. امیدوارم که این گفتگویی که تقدیم عزیزان شنونده میشه خودش یک برگی از احسن الحال باشه.
درود بر شما، یقیناً چنینه با بیانات خوب شما. خب جناب فتحی پور، در آغاز سال نو خورشیدی هستیم و بوی بهار در خانه ها پیچیده، دلها از گرد و غبار اندوه سالهای گذشته، از تکرار و عادت زمستانی گذشته قراره که آزاد بشه. ما میخواییم بدونیم چگونه میتوان حال خوب رو مراقبه کرد در سال جدید در همه حوزه های زندگی، با یک الگوی معنوی و قرآنی، با یک الگوی علمی و جامعه شناسی. از زوایای گوناگون در فرصت برنامه از زبان شما بشنویم راههای داشتن یک حال خوب رو در همه ابعاد زندگی.
عرض شود خدمت شما، بحث تغییر و تحول یک اتفاقی است که در همه جای جهان وجود داره. نیازمند این نیست که سال جدید بشه، هر روز این اتفاق داره میفته. تعابیری که ما در آیات قرآن داریم، آمد و شد شب و روز. همین لحظه‌ای که من و شما داریم صحبت میکنیم، میلیون ها میلیون فعل و انفعال داره در خورشید صورت میگیره بدون که ما اطلاعی داشته باشیم، و این تغییر و تحول درش صورت میگیره. حالا اینو به این جهت دارم عرض میکنم چون عرصه نجوم یکی از عرصه های بسیار زیبا و جذاب برای اینکه ما اگر تحول جدی در زندگیمون میخوایم به اون سمت بریم. و بی مناسبت هم نیست که اگر در قرآن خداوند قسم بزرگی یاد میکنه، فلا اقسم و به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم،
بله،
یعنی قسم یاد میکنه به جایگاه ستاره ها، و این تعبیر که جایگاه ستاره ها بسیار بزرگ. حالا چرا با این در قد موضوع بحث خودم رو شروع میخوام بکنم؟ بحث اینه که تحول در دنیا داره صورت میگیره. این ما هستیم که میبایست طوری حرکت بکنیم که از اون جا نمونیم، وگرنه دنیا مسیر خودشو داره طی میکنه، اتفاقات داره رخ میده در حوزه طبیعت، در حوزه کائنات داره رخ میده. و این ما هستیم که میبایست وظیفه خودمون و جایگاه خودمون رو بدونیم. اما یک خلط مبحثی پیش میاد. ببینید گاهی ما توجهمون فقط به این رویه های ظاهریه ادعی است، خصوصا این دعایی که برای تحویل سال استفاده میکنیم که یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. خب این نگاه کاملا نگاه توحیدی و درست مبنی بر این که ما فاعل هر چیزی رو خدا میدونیم و به تعبیری هر اتفاقی رو سر زلفش رو گره میزنیم به خداوند، این هیچ شکی درش نیست. اما به نظر میاد در نحوه استنباط ما گاهی یک سری در حد اجزا رو در نظر نمیگیریم و اونها ممکن اتفاقا در سبک زندگیمون تأثیر بذاره.
بله.
یه تعبیری هست، تعابیر مختلف در قرآن هست، حالا من چند تاشو میگم که تحت عنوان سنت‌های الهی خداوند یاد میکنه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا ولن تجد لسنت الله تحویلا. در سنت‌های الهی تحویل و تبدیلی صورت نمیگیره. یکی از اون سنت‌ها چیست؟ این سنت‌هایی که باقی است و همونطور که خود آیه هم اشاره میکنه، خداوند میفرماد هیچ تغییری در این اصل نیست جزو اصوله.
بله.
و اونم اینه که هیچ تغییری در ما ایجاد نمیشه مگر اینکه ما خودمون بخوایم. اگرچه این مکانیزمی که ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم و این اختیاری که خداوند برای تغییر شرایط برای ما ایجاد کرده، این هم جزء سنت‌های الهی است، این در اون در واقع دستبندی تلقی میشه، شکی درش نیست. اما به هر حال این قاعده شه دیگه، ما فکر نکنیم که قاعده جای دیگه است. بعضیا این دعا رو به اشتباه فهمیدن، تصور و تلقی که از احسن الحال و این دعایی که حول حالنا الی احسن الحال رو دارن اینه که ما بشینیم یه گوشه‌ای و منتظر باشیم تا خداوند این کار رو بکنه. نه، اینطوری نیست. ما آیات زیادی در این زمینه داریم که اتفاقا از ما تلاش و کوشش رو طلب میکنه برای تغییر. خیلی جالبه، در باره اسلام ما اسلام میآوریم، مسلمان میشویم، اما مؤمن به این معنا یا هادی به این معنا که هدایت بشیم، نه، هدایت رو به ما میدن. شرط اولش چیه؟ قدم گذاشتن تو اون مسیره. تعبیر قرآنی این دیگه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون کسایی که در راه ما تلاش میکنن،
بله،
ما هدایت رو بهشون میدیم. خب اگر درباره جایگاه معرفتی و جایگاه هدایت خداوند یک کمچین تعریفی داره، در جایگاه احسن الحال هم خب قطعا همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی احسن الحالی رقم نخواهد خورد برای کسی مگر اینکه او یک خونه تکونی بکنه در دل خودش و او حال خودش رو تغییر بده. اما تغییر دادن احوال بدون در نظر گرفتن خداوند، اون یه موضوع دیگه است که در نگاه توحیدی اون دیگه نمیگنجه. ما میگیم بله، اختیار و قدرت تغییر برای ما هست، اما در جایگاهی که ما خدا رو طلب میکنیم و از خداوند مدد میخواهیم برای این تغییر حال. اما به هر حال پلنش رو اصطلاحاً اون هدف گذاریش به دست خود ماست، خدا از ما طلب کرد.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب فتحی پور. اگر اجازه بدید بریم گزارش احسن الحال امروز رو بشنویم و برگردیم ادامه صحبت‌های شما رو هم پیگیر کنیم.
از حال خوب براتون گفتم، حالی که برای هر کسی یه جوری تعبیر میشه. مثلا اگه مثل این اهالی شهرمون باشید که من رفتم سراغشون که به اصطلاح امروزی ها بیزنسمن هستن و اهل دو دو تا چهار تا و حساب و کتاب.
خدا رو شکر حالم خوبه،
خسته هستم یه مقدار ولی حالم خوبه.
اولا در جایی که وایستادم با کارهایی که تا به امروز انجام دادم خودم راضی هستم.
حال بیزینسمونم در تکاپوه برای ارائه های مختلف، در حال تلاشه واقعا بیزینس ما و در نقطه حساسی هست الان. الانه که تقریبا الان به اضافه چند ماه دیگه تقریبا مشخص میشه که ما مسیرمون چجوریه و در نقطه حساسی هستیم.
و دوم این که بزرگترین نعمت خداوند سلامتیه، در بودن نزد عزیزانه که میتونه پدر مادر و خانوادم باشه که هستم. خدا رو شکر اونقدر وقت دارم که صبح زود 6 صبح ورزشم رو انجام بدم، بعد بلند شدم بیام سر کارم، حالم خوبه.
هرچی هم که اهل حساب و کتاب باشن، اما دلشون میخواد اگه حال خودشون خوب میشه حال بقیه رو هم خوب بکنن. اما چجوری؟ بشنوید.
وقتی که وجدانم راحت تره، وقتی که کار مفید رو انجام میدم، وقتی که مطمئن میشم که کسانی که با من کار میکنن رضایت دارن از من و به هر حال ما در کار ساخت و ساز با تعداد افرادهای خیلی زیادی چه مستقیم و چه غیر مستقیم در ارتباط هستیم، رضایت اونا برای من خیلی خیلی مهمه. فکر می‌کنم با احترام بهشون گذاشتن، لبخند بهشون زدن، اینا برام خیلی مهمه. فکر می‌کنم که بهشون یه روحیه خاصی میده.
اگه که سرمایه گذارمو پیدا بکنم و بتونم محصولمو کامل با همه فیچرهایی که من در نظر دارم لانچ بکنم و اتفاق خیلی بد ناجوری هم نیفته، اینجوری حالم خیلی دیگه خوب میشه.
خلاصه براتون بگم که اصل حال خوب جاییه که رضایت توش باشه، رضایت خدا و بنده خدا. شما چی فکر میکنید؟
شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه احسن الحال. گزارش احسن الحال امروز رو شنیدیم. بریم که گزارش جناب علیرضا فتیح‌پور رو پیرامون داشتن یک حال خوب و تبیین این مفهوم در سال جدید با هم بشنویم. جناب فتیح‌پور در خدمتون هستیم، ادامه صحبت‌های شما رو با هم بشنویم.
خواهش میکنم. عرض شود خدمت شما که تو بخش قبلی خوب توضیحاتی رو عرض کردم مبنی بر این که هیچ تغییری در زندگی ما و هیچ تحویل به سمت احسن رخ نمیده مگر اینکه ما حرکت کنیم. بله، خداوند کمک میکنه، این قاعده رو باید بپذیریم، اما اون طرف هم باید در نظر داشته باشیم که تا حرکتی از سوی ما شکل نگیره برکتی نخواهد اومد. من میخوام توجه عزیزان شنونده رو به این مسئله جلب کنم. خب بعضیا فکر میکنن که اگر کسی ولی خدا باشه، حتی پیامبر خدا باشه، شرایط بر وفق مراد او حرکت میکنه و خداوند اینطوری رقم میزنه. نه لزوما اینطوری نیست. دو تا شاهد مثال تاریخی داریم برای این مسئله. البته بین زیاد داریم، اما من دو تاشو میخوام مثال بزنم. شما در نظر بگیرید جنگ بدر و جنگ احد رو.
بله.
خب در زمان پیامبر جزء غزوات اولیه است دیگه. اول غزوه بدر و بعد غزوه احد. در غزوه بدر اتفاقا تعداد مسلمان‌ها از نظر عده و عده خیلی کم بود نسبت به مشرکین. اینا 313 نفر بودن، اونا 950 نفر. اینا آدمای جنگی کارآزموده نداشتن، اونا خب این کاره بودن اصطلاحا. اینا اسب کم داشتن نداشتن، اونا داشتن. خب تجهیزات واقعا اگه مقایسه می‌خواستی بکنی هیچ دلیلی نداشت که این طرف برنده بشه. اما چون اینها متحد بودن، یک تنها اتحاد نیست، بحث این که اینها بر اساس اون باوری که به خداوند داشتن و اون وعده نصرتی که خداوند داده بود که فقط هم به وعده به تلقی نمیشه، بلکه به این معناست که رفتار اینها هم بر همون اساس شکل گرفت. یعنی اینها اومدن برنامه‌ریزی کردن، پیامبر فرمود که مثلا برید جلوتر این کار رو انجام بدید، این منطقه قرار بگیرید، همه این کارها رو پیامبر انجام داد و مسلمان هم با هم یک دل بودن، متحد بودن و گوش به فرمان پیامبر. خب همین اتفاق باعث شد که در جنگ بدر مسلمان ها پیروز شن. خب پیامبر که همون پیامبره، انصار پیامبر هم که همونن، یاران پیامبر که همونن، فرقی که نکردن.
خب
اما چه اتفاق افتاد که در جنگ احد شکست خوردن؟ اگر چه ما در بستر تاریخی نگاه میکنیم میگیم پیروزی از آن اولیاء خداونده، اون شکی درش نیست، یعنی حتی شکست رو هم در مسیر به عنوان پله‌ای برای پیروزی تلقی میشه، اما به هر حال جنگ احد جنگ بدر نبود، مسلمان‌ها به نوعی شکست خوردن. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده رو عوض کردن. وقتی که پیامبر فرمود اون قسمت رو مراقبت بکنید، اون تنگه ای که از پشت اونها در حقیقت قیچی نکنن اصطلاحاً، و عده‌ای از مسلمان‌ها این دستور پیامبر رو فراموش کردن، این کار تیمی رو رها کردن و اومدن، خالد بن ولید هم از اون طرف با لشکریانش حمله کرد و مسلمان‌ها رو در حقیقت به شهادت رسوند. خیلی از مسلمان‌ها اونجا به شهادت رسیدن، حضرت حمزه اونجا به شهادت رسید و خسارت‌های زیادی به مسلمان‌ها وارد شد، به تعبیر جنگ احد شکست خوردن مسلمان‌ها. خب چرا این اتفاق افتاد؟ آیا مگه پیامبر نبود؟ مگه اولیاء خداوند نبودن؟ خدا تعبیرش اینه: ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، هیچ تغییر در سنت الهی پیش نمیاد. فکر نکنید ای مسلمان، حالا اگر پیامبر در بین شما هست یا حتی شما مسلمان هستید، قراره که نتیجه بی فکری و بی تدبیری شما رو خدا جبران کنه. این اتفاق نمیافته، شما نتیجهشو خواهید دید و شکست میخورید.
بله.
اونها حواسشون جمع بود، اونها پیروز میشن.
یعنی جناب فتیح‌پور همه چیز بر عهده خودمون هست.
بله.
و برای داشتن یک حال خوب درسته که اتکال به الطاف الهی لازمه، ولی بایستی در حرکت خودمون یک بازآموزی، یک بازنگری در رفتارهای خودمون داشته باشیم و هدفمند رفتار.
این حکایت اون، حالا یه مزاحی هم بکنیم،
بله،
جوکی هست که میگن اون بنده خدایی که دعا میکرد که من در فلان قرعه کشی برنده بشم از فلان بانک، بعد گفت خدا حداقل دفترچه‌شو بگیر حساب باز بکن،
درود بر شما، مقدمات یک حال خوب رو برای خودمون آماده کنیم.
احسن الحال تغییر نگاه میخواد. احسن الحال نشستن این که شما دیگری برات کاری بکنه، کاری از
آفرین.
ببینید اصل داستان اینجا اینه که بعضی تصور میکنن در موقعیت خاص و یه زمان خاص قرار میگیرن و یه حال خاصی بهشون دست میده و دعای خاصی میکنن، این اتفاق میفته. البته این رو نفی نمیکنم، بله ممکن، اما این جزء استثناست، قاعده نیست.
بله،
ما حواسمون باشه ما در دنیا داریم بر اساس قواعد زندگی میکنیم نه بر اساس استثنا.
هم سنت هایی که شما فهمیدید،
بله قواعد، بله. الهی اینه، قواعد الهی اینه که شما باید حرکت بکنید، شما بله. باید عزم تغییر رو داشته باشید. یه تعبیری خداوند در بین حضرت آدم به کار میبره، ولم نجد له عزما، او عزمی نداشت و همین خاطر او اتفاق رخ داد.
بله،
ما اگر عزمی برای بهتر کردن حال خودمون نداشته باشیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بعضیا دغدغه های بزرگی دارن، میگن ما این احسن الحال رو برای مملکتمون، برای مردم جهان رقم بزنیم. من اعتقاد دارم اگر ما برای خودمون فکر نکنیم، کسی نفس خودش رو محترم نشماره، این لزوما نمیتواند به اونجا برسه که نفس دیگران رو محترم بشماره. اتفاقا احسن الحال در اینه که من این حال خوب رو درک کنم و برای خودم ایجاد کنم و بعد اون رو بیام نشر بدم و تعریف کنم به این که این احسن الحال رو میبایست آدابش رو در کنار همدیگه ادامه بدیم، در کنار همدیگه باشیم و در کنار همدیگه راهکارش رو پیدا بکنیم. احسن الحال بخشش برمیگرده به حوزه اقتصاد. با سلام و صلوات مبنی بر این که ما فقط دعا بخونیم، این اتفاق رخ نخواهد داد. حوزه اقتصاد عزم ملی طلب میکنه، عزم جهادی طلب میکنه، با برنامه ریزی، نه فقط مبتنی بر هیجانات و شور.
اشاره خیلی خوبی کردید به فعالیت اقتصادی که برای داشتن یک حال خوب در سال جدید یقینا در کنار روحیات و مسائل معنوی، فعالیت زندگی در رفتار روزمره خودمون هم بسیار لازمه.
ما نمیتونیم، ما ممکنه خودمون رو دعوت بکنیم به این که حالا چه میدونم مثلا پرهیزی داشته باشیم از خیلی چیزا، بله هر کس سبک زندگی خودش میتونه انتخاب بله. بکنه، اما سبک زندگی مردم رو نمیشه دعوت کرد مردی برای اینکه شما اینجوری نباشید یا اونجوری باشید. ما مسیر معمولی زندگی کاملا مشخصه، مسیر پیشرفت، مسیر توسعه است، مسیر رفاهه. من تا عرض میکنم همه اینها در اون بستر توحیدی. ما دو تا کلید واژه داریم، کلید واژه آسایش و آرامش. کلید واژه آسایش و آرامش، آسایش رو اگر بخوایم به امکانات مادی تلقی بکنیم و در قدر ارتباط بدیم و آرامش رو به در قدر اتفاقات روحی در نظر بگیریم، قطعا آسایش آرامش نخواهد آورد، هیچ شکی درش نیست. اما مطمئنا اگه کسی آسایش نداشته باشه، آرامشش هم مختل میشه، اینو باید در نظر داشته بله. باشیم.
یک جنبندی یک دقیقه‌ای در بله. مورد مقایسه هرم مازلو با مفاهیم موفقیت،
این بحث همین هرم مازلو اگه در نظر بگیریم، زیر پایه اون آرامش فکری نیازمند توسعه اقتصادی.
درود
من لا معاشله لا معادله، اینو در نظر داشته باشیم و این هم نیازمند به عزمه. اگر میخوایم احسن الحال رقم بزنیم، چاره‌ای نداریم جز این که نیروهامون رو بسیج بکنیم، کنار هم دیگه قرار بگیریم، با برنامه ریزی دقیق و مدون کار رو به نخبه ها بسپاریم، در کنار اونها قرار بگیریم، با همدیگه یه کار تیمی رو تشکیل بدیم و همه اینها رو هر وقت که انجام دادیم، اون وقت میتونیم مثل پیامبر که در جنگ بعد اینکه تمام کاراش انجام داد، گفتش که اللهم انجز ما وعدتنی، خدا اون چیزی که به ما وعده دادی انجام بده، ما کارامونو کردیم. حالا ما میخوایم بگیم خدایا ما قصدمون اینه و میخوایم کارامونو بکنیم. حول حالانا الا احسن الحال.
درود بر شما، تشکر میکنم جناب علیرضا فتحی پور، بسیار بحث خوبی رو ارائه کردید از دیدگاه های مختلف انسان شناسانه، جامعه شناسانه و علوم قرآنی. بحث جامعی بود پیرامون مسئله احسن الحال. درود بر شما شنوندگان خوب و فرهمند رادیو گفتگو که با احسن الحال دیگر همراه ما بودید. هر کجا هستید حالتون در اشد مقام خوشی خودش باشه و سعادت همراهتون باشه و خونه دلهاتون مزین به نور الهی و عطر بهاری. تا احسن الحال دیگر، درود و بدرود.
اسم رب شهدا. ساعت حدود 6:20 دقیقه عصر بود. آفتاب کم کم غروب می کرد. بعد از ساعتها به دو کوه رسیده بودیم. زائران یکی یکی آماده پیاده شدن از اتوبوس شدند. خادمین اتوبوس در آستانه در ایستاده بودند و به هر یک پلاکی با نام خودشان هدیه می کردند و جانمازی کوچیک که برای اولین نمازی بود که با شهدا می خواندند. پلاک و جانماز و سربند را از دست خادم گرفتم و آنها را به سینه ام فشردم. با خود حس می کردم که در اولین ایستگاه من هم رزمنده شدم. از پله ها که پایین آمدم بوی شرجی هوا به مشامم رسید، چیزی مثل بوی ساحل یا درخت های خیس خورده. با روح آدم بازی می کرد. جلوی ورودی خادمان اسپند دود کرده بودند و به زائران خوش آمد می گفتن. هر کس به سمتی می رفت. هیچ کس در حال خودش نبود. جلو رفتم. آفتاب پشت ساختمان های پادگان ناپدید می شد. محوطه از رزمنده ها خالی بود، اما هنوز صدای زمزمه هایشان را از اوج آسمان یا شاید هم از دل ساختمان ها می شنیدم. همانطور که محو تماشای ساختمان های خالی بودم، صدای از آن کل محوطه را پر کرد. دو کوه دوباره پر از هیاهو شد. آب وضو از دست و صورت زائران چکه می کرد. نماز جماعت در حسینیه شهید همت طعم دیگری داشت. انگار شهدا هم لابلای جمعیت بودند و به اقامه نماز ایستاده بودند. دو کوهی که وقتی زمزمه عملیات به گوشش می رسید از رزمنده ها پر و خالی می شد. چقدر جایشان خالی بود. عکس شهدا و حرفهایشان در و دیوارهای دو کوه را پر کرده بود، اما خودشان کجا بودند؟ نماز را که به جماعت خواندیم، فرصتی برای همگان پیش آمده بود تا در محوطه پادگان ناپدید شوند. به صورت هر کدام از زائران نگاه می کردم بغض می یافتم. هر کس گوشه ای را گرفته بود و غرق در افکار خیش. غروب‌های دو کوه عجیب صفا دارد. مطمئنن اگر واردش شوی، از همان ابتدا صدای قدم‌های شهدا و خوش آمدگویی آنها را می شنوی. دو کوه از
دارم. غروب دو کوه و صبح و صبحگاه و ساختمونا و
دو کوه منزل و مأوای عشاق دگر خالی شده است جای عشاق دو کوه با صفا بودی و زیبا چرا حالا شدی تنهای تنها جای این شعر تو زمین صبحگاه اون پادگان عشق اما با امروز دائره به بیغامونی گفت برادر بهتره یا رفیق گفت برادری که رفیق باشه یعنی هر کس رفیق از دست داده که نه برادر از دست داده
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستندنگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. ای عاشقان آمد بهار، در باغ و زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. در پرده رنگی کمان این نقش گل ها آشکار، در پرده رنگی کمان این نقش گل ها آشکار. تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار، تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار. چمن به تن کرده حریری از گل ها، چمن به تن کرده حریری از گل ها. سواد نشانه به زلف سنبول ها، بهار با صفاست چو عشق دوبا. گلدی بهار عاشق به بلگلی تپار، هر بانه اوینار گوشلاران هر بیری بیر باغا داچان. گلدی بهار عاشق به بلگلی تپار، هر بانه اوینار گوشلاران هر بیری بیر باغا داچان. من سازمی آوازمی گلر آچان دا چالارم، بو خالقی خیلقتیله مین دفعه قربان اولارم. من سازمی آوازمی گلر آچان دا چالارم، بو خالقی خیلقتیله مین دفعه قربان اولارم. عزیز بو مهمانا بهارا سلام، عزیز بو مهمانا بهارا سلام.
گزل طبیعتی یازد تو بیر کلام،
بهارا سلام. عاشقان آمد بهار، در باغ و زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. ای عاشقان آمد بهار، در باغ و زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. در پرده رنگی کمان این نقش گل ها آشکار، در پرده رنگی کمان این نقش گل ها آشکار. تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار، تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار. چمن به تن کرده حریری از گل ها، چمن به تن کرده حریری از گل ها، صبا زند شانه به زلف سنبل ها، بهار با صفاست چو عشق دل رو باز.
خب